آماده کردیم که بپرسیم به نقل از مردم که متاسفانه این امکان برقرار نیست.
بله، ما منتظر بودیم که با معاون وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و فناوری دکتر ناظمی صحبت کنیم که موفق نشدیم با ایشون تماس بگیریم، یعنی ایشون پاسخگو در واقع نبودند. خب خدافظی میکنیم، امیدواریم که فردا این فرصت دست بده و ایشون هم بیان و بیشتر توضیح بدن. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار، تا فردا.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام روان بخش روزی رسان. سلام همیهنان خوبم، نیمروزتان بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
واکنش مرکز رسیدگی به امور مساجد به حواشی همایش دستاوردهای دولت. مرکز امور مساجد در بیانیه ضمن اعتراض به برخی حواشی همایش دستاوردهای دولت، از جمله حضور برخی شرکت کنندگان خانوم با پوشش نامتعارف و غیر شرعی، نشست هماندیشی امروزش با دو نفر از اعضای کابینه را لغو کرد. انتشار تصاویری از حضور برخی بانوان با پوشش غیر اسلامی در همایش دیروز دستاوردهای دولت که با حضور شخص رئیس جمهور و برخی اعضای دولت برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای داشته و با انتقادهای زیادی هم مواجه شده.
احضار دو متهم پرونده فعالان محیط زیست برای اخذ آخرین دفاع. دو نفر از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست برای ارائه آخرین دفاع به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی احضار شدند. رضا جعفری وکیل تعدادی از متهمان این پرونده درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته، بر اساس آنچه دادگاه ابلاغ کرده، امروز به پرونده مراد طاهباز رسیدگی و آخرین دفاع ازش اخذ میشه. آقای جعفری گفته هومن جوکار دیگر متهم این پرونده هم شنبه هفته آینده احضار شده تا آخرین دفاعش رو بیان کنه. پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی بازداشت شده 8 متهم داره که 4 نفرشون به افساد فی‌الارض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به همکاری با دولت‌های متخاصم متهم شدن.
واکنش سخنگوی دولت به اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره برجام. آقای ربیعی گفته اظهارات آقای شمخانی درباره برجام موضع‌گیری شخصیه و دولت هنوز موافق امضای برجامه. آقای شمخانی هفته پیش در گفتگو با شبکه ام بی سی نیوز آمریکا گفته بود شاید موافقت تهران با امضای توافق هسته‌ای اشتباهی بود که نباید رخ میداد. دبیر شورای عالی امنیت ملی اینم گفته بود که هدف تحریم‌های آمریکا مذاکره نیست، بلکه وادار کردن ما به تسلیمه.
بازداشت مدیر وزارت جهاد کشاورزی. در ادامه عزم برخوردهای جدی قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی، دادستان مازندران اعلام کرده یکی از مدیرای استانی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بازداشت و براش در دادسرای ساری تشکیل پرونده شده. آقای حسینی عالمی گفته مواردی مثل تضییع اموال دولتی به مبلغ 34 میلیارد و 402 میلیون ریال، اختلاس به مبلغ 14 میلیارد و 540 میلیون ریال و ارتشا به مبلغ 183 میلیون ریال از جمله موارد اتهامی این آقای مدیره. خسته نباشید آقای مدیر، واقعا باید خدا قوت کو بهشون. دادستان مازندران با بیان این که این مدیر استانی جلب و پرونده‌اش هم به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای مرکز استان اجرا شده، گفته این پرونده از طرف سازمان بازرسی استان مورد پیگیری قرار گرفت و پس از ارجاع به مراجع اطلاعاتی و بررسی کارشناسان با تایید اتهامات عنوان شده، دستور جلب ابتدایی از سوی مقام قضایی صادر شد.
اما واکنش وزیر صنعت به مدیران بازداشتی صنعت خودرو. وزیر صنعت معدن و تجارت میگه هیچ یک از مدیران بازداشت شده صنعت خودرو منسوب من نبودن. آقای رحمانی گفته اقدامات اصلاحی که در ماه‌های اخیر در وزارت سمت انجام شده و همینم باعث شده که تا منافع عده زیادی از دلالان و رانتخاران به خطر بیفته. وزیر صنعت معدن و تجارت گفته از زمانی که من به این وزارت خونه اومدم هر روز شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر وزارت خانه از سوی خریداران خودرو بودم، اما الان این موضوع تا حد زیادی کنترل شده. خب آقای وزیر، منصوب شما نبودن درست، ولی کاش قبل بازداشتشون معزول شما بودن دیگه.
اما در ادامه برخورد قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی، امروز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته و کلان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری. همکارم آقای صدر همکنون در دادگاه حضور داره. آقای صدر سلام، چه خبر از دادگاه؟ بفرمایید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان خوب بزرگوارمون عرض کنم خدمتتون که خب من اجازه بدید نکته عرض کنم که لحظاتی قبل، کمتر از 2 دقیقه قبل، جلسه دادگاه به پایان رسید و جلسه بعدی به روز شنبه موکول شد به صورت علنی غیر رسانه‌ای.
بله.
ای کاش که رسانه‌ای میشد، چون نکته خیلی جالبی تو این دادگاه مطرح شد. من اجازه بدید راجع به این پرونده عرض کنم که پرونده در خصوص یک تیمی بوده که به صورت گسترده مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور داشتن، به صورت قاچاق پول ورز، به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان و ارتباط با شبکه‌های قاچاق پول ارز در خارج از کشور. پرونده 8 متهم داره، 8 متهم اصلی داره که این 8 متهم 4 نفرشون در دادگاه حضور داشتن، 3 نفر حالا صحبتی که من کردم اون نماینده دادستان، 3 نفر متواری هستن و 1 نفر دیگه هم چون لزومی نبود که فعلا در جلسه دادگاه حضور پیدا بکنه ازش دعوت نشده بود. پرونده منسوب هست به حسین حاجی پور و عبدالرضا کاظمیان که این دو نفر کسانی هستن که به صورت گسترده فعالیت حالا مجرمانه خودشون رو انجام میدادن. حسین حاجی‌پور وارد کننده ای بوده که از شبکه‌های بین‌المللی ارز دریافت میکرد به خاطر ضرر زدن به سیستم اقتصادی کشور و عبدالرضا کاظمیان نقش توزیع رو در کشور داشته. ما با تفاوت قیمت بین ایران و ترکیه این ارز رو هم این فرد میگرفته یا عوامل میگرفتند برای اینکه دستمزدشون باشه، یعنی فقط به همین اندازه بسنده میکردن که خب این مبلغ هم بسیار مبلغ بالایی است. این شبکه به شبکه بین‌المللی رضا زراب در ترکیه برمیگرده، یکی از متهمین در این پرونده بوده و این حالا متوجه به اینکه در کشور ترکیه است و تابع ایران است و تابع ایران نیست، نه حالا در دادگاه فعلا نمیتونن دسترسی بهش داشته باشن. یکی دیگه از متهمین ایوب آقاخان هست که ایوب استادکریمی یک بار توسط اداره اطلاعات استان آذربایجان دستگیر شده و بعد از اون به کشور ترکیه مهاجرت کرده و اونجا اقدام به ایجاد صرافی زده که کسی بوده که دلار رو تامین میکرده و همونطور که عرض کردم به حسین حاجی پور این دلارها رو میداده، دلارها و یوروها رو میداده و از طریق اون وارد کشور میشده. عرض کنم خدمت شما که حالا پرونده بخشای مختلفی داره، یکی از نکات ویژه‌ای که در پرونده من دیدم، اجازه بدید چون فرصت محدوده من فقط بگم شما
فقط بگید که حالا کل این مبلغ کلان چقدر بوده، آیا عدد و رقمی دارید ازش؟
ببینید عدد و رقم بین افراد مختلف فرق میکنه. ما 21 میلیون یورو داریم، از اون از 28 میلیون یورو مطرح شده. حالا خود متهمین یکی میگه نه در حد 9 میلیون 500 هزار بوده، یکی میگه 7 میلیون یورو بوده، ولی اون چیزی که به صورت اولیه بین هر کدام از اینها مطرحه بالای 20 میلیون یورو بوده. نکته‌ای که من خوب عرض کنم از موارد حاشیه‌ای این که سازمان اطلاعاتی سپاه وارد پرونده شده و این باند رو متراشی کرده و به صورت گسترده، چون دادستان و خود ریاست محترم دادگاه استناد به این قضیه می‌کردن. یکی از حاشیه دیگه این که یکی از عوامل پرونده که درباره‌اش صحبت شده بود به یک مجموعه منسوب بود که حتی خود دادستان هم اجازه
متشکرم آقای صدر، وقتمون دیگه اجازه نمیده بیشتر در خدمت شما باشیم. فقط یه صحبتی کردید، گفتید دادگاه علنی غیر رسانه‌ای، منظورتون این بود که نمیتونن رسانه‌ای کنن این چیزها رو، خبرنگاران حضور داشتن؟
بله بله، حضور خبرنگاران مجاز نیست در جلسه روز شنبه، ولی خب به صورت علنی هست و ممنوعیت و مسئولیت خاص نداره. اجازه حالا نشر مطالب نیست در رسانه‌ها تا زمانی که پرونده به نکات قطعی برسه.
بله خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
خواهش.
اما مراقب خریدهای اینترنتی باشید. این هشدار چند باره معاون اجتماعی پلیس فتا درباره فعالیت افراد کلاهبردار در خصوص خریدهای اینترنتی. سرهنگ رامین پاشایی گفته مردم در خریدهای اینترنتی هیچ پیش پرداختی رو واریز نکنند.
با توجه به ارائه خدمات خرید اجناس و کالا و دریافت خدمات فنی و مهندسی از طریق اپلیکیشن های موبایل پایه به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه جرایم در این حوزه به هموطنان نزدیکم توصیه می کنم این گونه اپلیکیشن ها رو حتما از منابع معتبر دانلود و یا دریافت کنند و در هنگام ثبت و سفارش دریافت کالا و یا خدمات هیچ گونه وجهی رو به عنوان بیانیه پرداخت نکنند. حتما پرداخت هر گونه وجه در خصوص دریافت ارائه خدمات و کالا رو جوری تنظیم کنن که به صورت همزمان باشه و از پرداخت هر گونه وجه به صورت بیانیه حتما خودداری کنن. در صورت مشاهده موارد مشکوک سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی آماده دریافت گزارشات هموطنان عزیزمون هست.
ادامه واکنش ها به بیماربرهای بیمار نبر. اگه یادتون باشه در چند روز گذشته خبرهایی در خصوص برخی آمبولانس ها که به جای انتقال بیماران جسمی آدم معروفا یا همون سلبریتی ها رو جابجا میکنن خبرساز شده بود. حالا و بعد از چند روز رئیس سازمان اورژانس در واکنش به این خبر گفته این تخلف قابل گذشت نیست چون موضوع جون مردم در میونه. آقای کلیوند اینم گفته که تخلف در حوزه آمبولانس ها زیاد نیست اما همین تخلفات کم هم بررسی و پیگیری میشه و در صورت اثبات تخلف مجازات از توبیخ تا لغو پروانه کاری برای متخلفان اعمال میشه. سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم گفته کنترل وسایل نقلیه در حال عبور از خطوط ویژه حتی آمبولانس ها تشدید شده و در صورت مشاهده مواردی مثل استفاده سلبریتی ها یا همون افراد مشهور از این وسایل متخلفان دستگیر و خودرو متوقف میشه.
سردیس قیصر امینپور مجدداً ساخته و نصب میشه. اگه به خاطر داشته باشین دیروز خبری رو رفتیم در خصوص دزدیده شدن سردیس قیصر امینپور در منطقه دوی شهرداری تهران. حالا بعد از دزدیده شدن این سردیس معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان زیباسازی شهر تهران گفته که سردیسی که این بار میسازیم از جنس برنز نیست تا انگیزه سارقان برای سرقت سردیس هم کمتر بشه.
عوارض بزرگ راه ها افزایش پیدا کرده. مدیر کل نظارت بر بهره برداری آزادراهای سازمان راهداری کشور گفته عوارض بزرگراهی متوسط 20% افزایش پیدا کرده. این در حالیه که برخی رسانه ها از افزایش 40% عوارض در برخی از این معابر خبر دادن. همکارم علی مردانی گفتگو کرده با آقای زمانیان که با هم میشنویم.
تو بعضی از آزادراها بین 40-50% هم این افزایش داشتیم مثل قمکاشا.
متوسط حدود 20% هست ولی ممکنه بعضی جاها صورت موردی 30%.
یعنی 40% رو تایید نمی‌کنی تو قمکاشا؟
نه.
تایید نمی‌کنی؟
ما آخرین افزایش نرخ رو پارسال در اردیبهشت ماه داشتیم و دیگه افزایش نرخ نداشتیم تا اینکه امسال از 1.6 ابلاغ شد.
سرمایه‌گذار که میاد توی همین آزادراها سرمایه‌گذاری می‌کنه موظف به چه خدماتی هستش؟
اینها موظف به خدمات بهره برداری هستن، یعنی اونجا باید حضور پیدا کنن برای اخذ عوارض و همینطور وظیفه نگهداری اون آزادراه رو دارن که نگهداری بکنن برای اینکه اون آزادراه مطابق همون زمان ساخت خودش حتی امکان حفظ بشه شرایطش. همون آزاده صاحب طرفشگان الان حدود 10 سال الان داره ازش میگذره. خب باید روکش آسفالتی که در اونجا قبلا انجام شده یک روکش آسفالت مجدد انجام بشه. یک آزاده که مثل صاحب طرفشگان که 60 کیلومتر مسیر هست، همین الان که شما بخواید برای یک کیلومتر اون محور رو آسفالت بکنید بالغ بر 2 میلیارد تومان پول لازم دارید. 60 کیلومترش میشه 120 میلیارد تومان و معناش اینه که اگر این کار رو سرمایه گذار همین الان بخواد انجام بده دوباره باید 120 میلیارد تومان دیگه سرمایه بیاره با همون سود 20% به سرمایه قبلیش اضافه بشه و باز اون هم تاثیر میذاره روی افزایش نرخ. و ما این رو حتی وقتی سرمایه گذار فشار میاریم که این کار انجام بده، خب سرمایه گذار برش نمیاد که اگه سرمایه گذاری خوبی باشه خب این رو هم بیاره و سودش رو بگیره. اما از اونجایی که اون سرمایه گذاری قبلی خودش رو نتونسته در واقع بگیره و ما هنوز بهش بدهکار هستیم، انگیزه برای سرمایه گذاری مجدد نداره.
مجوز ویژه هیئت وزیران برای سخنگوی جدید. اگرچه بر اساس تصویب‌نامه دیماه سال 1376 کابینه وقت سخنگوی دولت میتونست در جلسات هیئت وزیران و شوراها و ستادهایی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشد حضور پیدا کنه، طبق نامه جدید دولت به نهاد ریاست جمهوری مقرر شده سخنگوی جدید علاوه بر موارد فوق بتونه در جلساتی که به ریاست معاون اول رئیس جمهورم تشکیل میشه حضور قانونی و فعال داشته باشه. نمیدونم چرا آقای صالحی یهویی یاد این منشی معاون اول افتادم.
اما حق خبرنگاره که هر سوالی میخواد بپرسه. این جمله وزیر ورزش در واکنش به تهدید خبرنگارا از سوی رئیس فدراسیون فوتباله. آقای سلطانی فر گفته نه تنها در عرصه ورزش بلکه در هیچ عرصه ای ادبیات تند و تهدیدآمیز رو نمیپذیریم و باید بدونیم که در دنیای گفتگو و نقد منصفانه قرار داریم و فدراسیون ها و مدیران مختلف ورزش کشور باید پاسخگو باشن. آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال دو روز پیش تهدید کرده بود که این فدراسیون خبرنگارانی رو که در نشست های خبری لیگ سالهای بی رفت بپرسن تا 4 سال از فعالیت در فوتبال محروم میکنه.
خب فقط یه خبرم داشتیم در رابطه با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که استعفا کرده که متاسفانه نتونستیم بچه‌ها می‌خواستن باشون ارتباط تلفنی بگیرن که نشد. اما شاخص بازار بورس هم همین الان 279397 واحده که در مقایسه با روز گذشته 64525 واحد بالا رفته. آهان این مثبت بوده، 4525 واحد بالا رفته. خب لطفا نظر انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون هم به شماره 3611 پیامک کنید. ممنون از همراهیتون. خدافظ.
خدا نگه.
رهاوند
به نام خدا. سلام و روز بخیر میگیم حضور شما عزیزانی که به فراگیری علم و دانش علاقه‌مندید. مجله علمی پزشکی رهاوند رو تقدیمتون میکنیم. امروز سه‌شنبه 5 شهریور 1398 هجری شمسی مطابق است با 25 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و برابر است با 27 آگوست 2019 میلادی. در تقویم رسمی کشور امروز روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی، روز داروسازی و روز خانواده و تکریم بازنشستگان. مناسبت‌های این روز رو گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم با مجله علم پزشکی رهاورد همراه باشید. اولین صفحه از این مجله رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. ته‌سیگار شیء ظاهراً کوچکی است که به راحتی در هر جایی رهاش می‌کنیم و یا به زیر پا انداخته و فکر می‌کنیم که کار تمام شده، در حالی که ماجرا تازه شروع شده. چرا که ته‌سیگار یک ماده مصنوعی و غیر قابل تجزیه است و همین غیر قابل تجزیه بودن اون سبب آلودگی آب و خاک میشه. آلودگی که هم سلامت محیط زیست رو به خطر میاندازه و هم سلامت انسان. در فیلتر باقی مانده از سیگارهای دود شده مواد سمی و فلزات سنگین خطرناکی همچون نیکوتین، سرب، مس و کروم وجود داره. موادی که سالانه سبب مرگ میلیون ها پرنده و آبزیان ساکن در تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای آزاد میشن و آسیب های شدیدی به محیط زیست و رشد گیاهان وارد میکنن. آسیب هایی که در نهایت منجر به بروز بیماری های مختلف در انسان میشه. طی تحقیقات جدیدی که صورت گرفته، تهمانده سیگار رشد گیاهان رو هم مختل می‌کنه. در واقع به علت تجزیه نشدن تهمانده سیگار، خاک آلوده به مواد سمی موجود در تهمانه سیگار میشه و نفوذ این مواد سمی در روند رشد جوانه و طول ساقه گیاه اختلال ایجاد کرده و مانع رشد طبیعی گیاهان میشه. همچنین تهمانده سیگار وزن ریشه گیاهان رو تا حدود 57% کاهش میده که همین کاهش وزن ریشه در روند رشد گیاه و سلامت اون تأثیر ناخوشایند میده. مجله علمی پزشکی رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
و ما در بخش اول و صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش هم گزارشی تهیه کردن که با هم می‌شنویم.
خانم شما دوست محیط زیستین یا اینکه نه؟
مثلا هر جایی میریم دوست ندارم مثلا کسی آشغال بریزه، حتی کوچکترین چیز، مثلا ریختن حتی حسای میوه، نمیدونم چیزایی که مثل پلاستیک دیرتر تجزیه میشه، خب اینا خیلی آسیب میزنه به محیط زیست.
آره ولی رعایت نمی کنم.
رعایت نمی کنید؟ چطور میشه که آدم یه کاری رو دوست داشته باشه ولی که هیچ قدم مثبتی بر نداره؟
نمیدونم چرا، ولی مثلا الان یه آشغال دستم باشه، حتی اگه سطل زباله هم نباشه سعی میکنم بندازم زمین.
والله یه حسی بدی، انسان باید خودش در نظر داشته باشه اگه شهرش تمیز باشه نشانه فرهنگ این شهره.
مردم باید خودش نظافت رعایت بکنن، باید آشغال توی خیابان نریزن، توی قد و کوچه نریزن.
طبیعت متعلق به همه ماست، ما باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم.
باید همه آشغالا رو توی سطل زباله بریزیم.
این زباله های پلاستیکی که ما میریزیم خیلی دیر تزیین میشن.
اشاره کردین به پلاستیک. پلاستیک جزو اشیاء، درسته؟
بله.
دیگه اگه بخواین از اشیاء نام ببرین میتونین به چیا اشاره کنین
که دیر تجزیه بشن؟
بله.
فکر میکنم کاغذ و اینکه این همه درخت قطع میشه برای تولید خود کاغذ که به محیط زیستمون خیلی آسیب میزنه.
مثل باتری یا همین نایلونایی که خیلی مضرن برای محیط زیست.
اگه باتری توی محیط زیست باشه باعث سمی شدن خاک میشه و حاصل خیزی خاک رو از دست میده.
چند روز پیش توی یه شهری بودیم که دیدیم پر ماهی مرده و ایناست که ازشون پرسیدیم چه اتفاقی افتاده که گفتن فاضلاب رو میریزن تو دریا و اینا کشته میشن. خیلی حادثه بدی
طوری شده که در منزل حتی نمیتونیم استراحتی کنیم یا بیان بشینیم با بچه‌هامون کنار ساحل یا حیاط یا جایی که اوقات فراغتو بتونیم استفاده ببریم.
کمتر هم بیرون میایم به خاطر بوش، بعد چون بچه کوچیکم داریم دیگه بیشتر اذیت میشیم.
چند روز پیش یه فیلمی رو دیدم که میخواستن یه دلفینی رو نجات بدن و اونو جراحی کردن و توی معده‌اش یه عالمه پلاستیک و در نوشابه و زباله‌ای که توی دریا انداخته بودن و اون خورده بود و درآوردن. با اینکه جراحی هم بوده ولی اون دلفین از بین رفته. این نشون دهنده یه تأثیر منفی از ماست که این همه زباله می‌ریزیم توی آب و پلاستیک تجدید ناپذیره و باعث از بین رفتن حیوانا هم میشه که به محیط زیستمون آسیب زیادی میزنه، ولی ممکنه ما اینو اصلا جدی نگیریم.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت
ما وارد
کامل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سرباله بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
منتظر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه رهاورد. بازگیر هستم، کارشناس محیط زیست. در مورد موضوع برنامه لازم عرض بکنیم که بحث سیگار علاوه بر مضرات بهداشتی و سلامتیش که همکاران عزیزمون در دانشگاه‌های علوم پزشکی واقف‌ترن به موضوع، بحث خسارت‌هایی که ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و پرت کردن تهدیدگارهای هنوز روشن در محیط طبیعی، در جنگل، در مراتع و در جاهای مختلف دیگه هستش، بحث هزینه‌هایی که طبیعت برای تولید درخت میده و تأثیراتی که ناشی از آلودگی منظر و اون بعد روانشناختی و زیبایی شناختی موضوع هستش، از این رها کردن تهدیدگارها در محیط. علاوه بر اینها میتونیم اثراتش رو بر خاک، بر آب، بر سلامتی موجودات زنده به عنوان مهمترین تأثیراتی که بر محیط زیست میذاره رو بررسی بکنیم. مسلمه که روز به روز متاسفانه جمعیت افرادی که دارن از سیگار استفاده میکنن داره زیاد میشه. الان در کشور آماری که میدن بیش از 10 میلیون نفر استفاده میکنن، حدود 40 میلیارد نخ سیگار سالانه استفاده میشه. شاید 50% اینها مدیریت نمیشه، رها میشه و در طبیعت باقی میمونه. این میتونه اولا اون فیلترش که از جنس استات سلولوز هستش، یک پلاستیک غیر قابل تجزیه است، سالها در خاک باقی بمونه، بافت خاک رو به هم بزنه، در آب آلودگی ایجاد بکنه، به اشتباه توسط پرندگان مصرف بشه و مشکلاتی رو برای زندگی اونها به وجود بیاره و کلی موضوعات دیگه رو داشته باشه. علاوه بر اینها چندین هزار ماده شیمیایی در انواع سیگارها و دخانیات‌ها هست که از این مقدار شاید چند ده مورد از اونها مواد سمی و مضر و خطرناکی هستند که سرطان‌زا هستند. اینها در آب، در خاک، در هر کجا که قرار می‌گیرن به مرور وارد چرخه غذایی ما انسان‌ها میشن و مشکلات خودشون رو به وجود میارن. اینها علاوه بر مشکلاتی که برای سلامتی انسان‌ها و خاک و طبیعت به وجود میارن، عرض کردم مسمومیت حیات وحش رو، آلودگی آب رو، آلودگی خاک رو به صورت غیر قابل برگشت به وجود میارن، ایجاد میکنن، مسمومیتی که ماندگار هستش و مشکلاتی رو که وجود میاره. توی یک جمع‌بندی، توی یک به نوعی آزمایشی که انجام شده، دیدن که یه ته سیگاری که با خاک و آب باران قاطی میشه و میمونه در یه محیط، شاید حدود 1 متر مربع از خاک رو میتونه آلوده بکنه. در یه آزمایش دیگه دیدن که وقتی یه سیگار رو، یه ته سیگار رو داخل 1 لیتر آب قرار میدن حدود 100 ساعت که بمونه، اون 1 لیتر آب میتونه هر نوع آبزی رو مسموم بکنه و از بین ببره. به هر حال اینها مواردی هستش که ما باید رعایت بکنیم. هر کسی مسئول در برابر اعمالی که انجام میده، اما در کنار این مسئولیت ها مواردی رو به عنوان راهکار میشه دنبال کرد. موضوع آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، همین کاری که شما الان دارین به خوبی انجام میدین، اینها باید در اولویت همه داستان هامون قرار بگیره و اصلا فکر نکنیم که همه اون کسایی که همه چیز رو بلدن حتما اونا رو رعایت میکنن. این باید اینقدر گفته بشه که تبدیل به باور بشه تا بتونه موجب تغییر رفتار بشه. مطلب بعدی این که باید ساختارهای قانونی خیلی قوی و محکمی بیاریم. من در خیلی از کشورهای دیگر دنیا برای رها کردن تهدیدگار، برای بحث مدیریت پسماند، قوانین بسیار بسیار جدی و بازدارنده‌ای هست. هنوز در کشور ما برای این موضوع قانونی وجود نداره. جرائم اونجا خیلی سنگین، اینجا جریمه‌ای نمیشه که تیکه رها میکنه و موارد این شکلی ضمن اینکه یه سری زیرساخت‌ها هم باید فراهم بشه. فرض فرمایید در بازار، در خیابان، در اماکن شلوغ حتما لازمه که محیط‌هایی مخصوص این کار وجود داشته باشه، سبزهایی دم دست باشه، نمیدونم یه موارد این شکلی که بتونه به هر حال این رو ساماندهی بکنه. من باز هم تشکر میکنم از شما، باز هم تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه رهاورد که به محیط زیست، به آب، به خاک، به حیوانات و پرندگان و به هر آنچه که زیرساخت‌های طبیعی و خدادادی این مملکت هستش عشق میبرزن، حمایت میکنن، کمک کنن و سعی میکنن که آزارشون